پایان رأی‌گیری تصویب نشد. پیشنهاد بعدی.
خیلی متشکر. پیشنهاد بعدی جناب آقای سباقیان مطرح می‌فرمایید عبور بکنم؟ البته اجازه فرمایید چون مشابه هست من عبور کنم. خیلی متشکر از شما، از همراهیتون. آقای حاجی دلیگانی، ممنون از همراهی شما. جناب آقای علی مردانی، اگر اجازه فرمایید چون ثبت احوال زیل وزارت کشور دستگاه جای اومده، شما هم به من اجازه بدید عبور کنم. مطرح می‌فرمایید. 270 جناب آقای منصور علی مردانی، شماره 9.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام به ملت بزرگ ایران و ابراز انزجار از کودک‌کشی رژیم جعلی، کودک‌کش و ظالم صهیونیستی، در این قسمت بنده ثبت احوال رو به مراجع تشخیصی اضافه کردم، چرا که تشخیص این که این فرد یک ایرانی هست به عهده سازمان ثبت احواله. من انتظار داشتم پیشنهاد جناب آقای سلیمی رأی بیاره، چون برای این که ما تشخیص بدیم این آدم واقعا اون شخصیه که اعلام میکنه یا با شناسنامه و پاسپورت یکی دیگه اومده، یک مرجع تشخیصی باید داشته باشیم و اون مرجع تشخیصی سازمان ثبت احوال باید باشه، که یکی از مراجع استعلام پنجگانه هم در همه جا هست. فلذا اضافه شدن ثبت احوال به این وزارتخانه ها و سازمان هایی که در این ماده اومده به نظر من ضروری هست و امیدوارم دوستان بهش رأی بدن.
مخالف محترم اجازه عبور می‌فرماید. تشکر می‌کنم.
عبور کرد؟
بله بله، نیستم. آقای رئیس در خدمت.
دولت مخالف. چش
اخطار و تذکرم داریم آقای رئیس.
دولت مخالف، کمیسیون مخالف. تذکر اخطار رو بفرمایید.
اخطار قانون اساسی. در خدمت جناب آقای سلمان اسحاقی هستیم، شماره 251. تشکر میکنم از آقای اسحاقی. اخطار قانون اساسی. در خدمت جناب آقای مالک شریعتی هستیم، 153. بله. تذکر آیین‌نامه. در خدمت جناب آقای حمید رسایی هستیم، شماره 208.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر و همکاران محترم، ما اینجا وقت میذاریم قانون تصویب میکنیم، کلی برای این قوانین وقت میذاریم، بعد این قوانین میره در مرحله اجرا جور دیگه عمل میشه. آقای قالیباف، خب یکی از قوانین مهمی که در این مجلس تصویب شد بحث مشروط کردن همکاری با آژانس بود، که طبق مصوبه مجلس هر گونه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی تنها راه مشروط بر این بود که دو شرط رعایت بشه: یکی اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و تأمین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای، یکی هم
آقای رسایی دیگه قرار بود در دستور.
دستور تذکر به دکتر. من اجازه بدید دارم عرض میکنم نمونه.
خب نه، تذکر به من
اینجا... نه دیگه آقای دکتر، شما یه عده اینجا چهار دقیقه صحبت میکنن، اصلا من میگم آقای قالیباف این حرف اصلا ربطی به من، میگه من گوش ندادم. بابا دوباره مال ما رو گوش نده، چی میشه؟
من مال هم ما آقای دوستان اینجا شاهدن، آقای دکتر آبادی صحبت میکردن.
نه روزای دیگه داشتم بعدم این ربط داره. من میگم تصویب قوانین وقتی که در دولت رعایت نشود چه فایده دارد؟ ما تصویب کردیم هر گونه همکاری مشروط بر این دوتاست. خب الان آقایون اومدن میگن آقا
تذکر
آقا میگن یه فرانچسکو اومد
اون فرانچسکو گفت اینجوری قانون دیگه این باشه اون روال خودش داره باید دنبال کنیم مطالبه کنیم کمیسیون هست نظارت هست هر کسی باید کار خودش انجام بده اگر من به عنوان هیئت رئیس کوتاهی کردم در خدمتم اجازه بدید عبور کنیم حاضرین 244 نفر آغاز رای گیری دولت و کمیسیون مخالف
همکار نجمند پیشنهاد اصلاح جزء جناب آقای منصور علی مردانی مطرح است دولت و کمیسیون مخالف هستند لطفا در رأی‌گیری شرکت بفرمایید ایشون میخوان ثبت احوال رو اضافه بکنن
پایان رأی‌گیری تصویب نشد پیشنهاد بعدی
خب پیشنهاد بعدی جناب آقای سعیدی پیشنهاد متشکرم از شما آقای دکتر ماده رو به رأی بگذارید
حاضرین 243 نفر شما و
آقای لاهوتی هم اشکال از من بود من ندیدم پیشنهاد
بفرمایید آقای لاهوتی بفرمایید
پیشنهاد 12 پیشنهاد جناب آقای لاهوتی
بسم الله الرحمن الرحیم همکاران محترم عنایت بفرمایید ببینید خب هدف از این لایحه حمایت چی بوده خب هدف این بوده اون چیزی که در کلیات نمایندگان محترم همراهی کردن خب جذب در واقع ایرانیان خارج از کشور بوده یه بحث مهمی که در کلیات اگر دوستان حضور ذهن داشته باشن خب ما مطرح شد که ما در قانون برنامه هفتم برای رسیدن به یک رشد اقتصادی 8% 5.2 در واقع این 8% نیاز به سرمایه گذاری داریم خب در این سرمایه گذاری هم از اون طرف نیاز به سرمایه گذاران خارجی نیاز به سرمایه گذاری خارجی هم کاملا مشهوده در قوانین برنامه هم اومده اونجا عنوان شد چه کسی بهتر از همین ایرانیانی که در خارج از کشور هستن و میتونن کمک بکنن نسبت به کشور خودشون عرق دارن خب توی همین جنگ 12 دیدیم که واقعا ایرانیانی که حتی در خارج از کشور بودن چگونه دفاع کردن خب اینجا در ماده 1 پیشبینی شده که یک آیین‌نامه‌ای تهیه بشه خب یه سری وزارتخانه‌های نام برده شد پیشنهاد بنده این هست در تهیه این آیین‌نامه جناب آقای دکتر سمسامی که جناب عالی هم یه اقتصاددان هستید همراهی بفرمایید آقای دکتر قالیباف پیشنهاد ما اینه که در این آیین‌نامه که داره تهیه میشه وزارت سمت وزارت میراث فرهنگی و وزارت نفت حالا اینا چرا ما وزارت سمت رو آوردیم برای سرمایه گذاری های در بخش در این آیین‌نامه حضور داشته باشه و بتونه اون نگاه های خودشون رو منتقل بکنه یا وزارت میراث فرهنگی گردشگری خب یکی از راه هایی که ما باید کشور ما رو اداره بکنیم بحث صنعت گردشگری است شما تو همین قانون برنامه هفتم آوردید که 15 میلیون گردشگر خارجی باید وارد کشور بشه نفتم از بابت اون سرمایه گذاری های خارجی که میخواد سرعت بگیره من خواهش من از دوستان این است حضور این ستا وزارتخونه‌ای که من نام کردم خدمتتون عرض کردم یک ضرورت است اگر صلاح میدونید بزرگواری فرمایید دولتم و کمیسیون هم کمک بکنن این ستا وزارتخونه در تهیه این آیین‌نامه حضور داشته باشن و میتونن آیین‌نامه موثرتری رو انشالله به تصویب برسونن متشکرم
مخالف محترم در خدمت جناب آقای محمد تقی نقدعلی هستیم شماره 286
بسم الله الرحمن الرحیم. خب پیشنهاد همکار گرامی دو ایراد بهش هست. ایراد اول این که وزارتخانه های خاصی در مرحله اجرا در اجرای یک آیین‌نامه دخیل باشن، معناش این نیست که لزوماً در تدوین اون آیین‌نامه هم حضورشون ضرورت داشته باشد. این ایراد اول. ثانیاً همکار عزیز عبارتی که آورده است، من تعجب میکنم از معاونت قوانین، عبارت دوست عزیزمون جناب آقای لاهوتی بزرگوار این است: وزارت سمت، وزارت میراث، گردشگری نفع اضافه شود. خب الان این پیشنهاد چون که این کلمه اضافه شود اومده درش، غیر قابل طرح، لذا عزیزان به این پیشنهاد رأی منفی بدن. و اساسا فکر میکنم اگه معاونت قوانین دقت میکرد این پیشنهاد قابل طرح نیست. اما عزیزان امروز غزه مظلوم در حال سوختن است. همکاران ببینید این تصاویر، این تصاویر نشان دهنده گرسنگی مردم مظلوم غزه است. من تقاضا میکنم از مردم مصر، از مردم اردن که همسایه غزه هستند، به داد این مظلومان برسن. عزیزان همکار از هر طریقی میتوانید، امروز مردم مظلوم فلسطین از گرسنگی دارن میمیرن در مقابل چشم حکام عالم اسلام. چه کسی باید ندای مظلومیت این عزیزان را فریاد بزند؟ امروز امت حزب الله، مردم دارن از ما مطالبه میکنن. اگر اجازه بدهن من دو کلمه عبارت از وقت باقی مانده را به زبان عربی: ایها الاخوه والاخوات المسلمون، ان عنین اطفال غزه قد سرق النوم من اعین كل ذی ضمیر حی، لیس المسلم وحده بل كل قلب نابض ما تزال فيه بقیه من انسانیه، ينبغي له اليوم ان يصرخ ان يدمع ان ينهز، ولكن ما امر هذه الحقيقه، غزه تحترق، غزه تبكي، غزه جاء، غزه افشى مشرده مستغيثه، واشقاه العرب خلف الحدود في قصور من رخام وذهب صامتون، مصر والسعوديه والامارات، اين ذهبت دعواكم عن الامه الواحده؟ اين اخوتكم العربيه؟ اين القران؟ اين قوله تعالى وان استنصروكم في الدين فعليكم الناس؟ غزه محاصره لا من قبل العدو الصهيوني فحسب، بل تعنت من زهرها بحناجر اخوان اغلقوا حدودهم واقفلوا معبر رفح.
تشکر میکنم. موافق محترم، در خدمت جناب آقای محمد رضا صباغیان هستیم، شماره 215.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب خدمت نمایندگان محترم. جناب آقای قالیباف، من قبل از اینکه موافقت خودم را اعلام کنم، جناب آقای قالیباف، تذکری که آقای حاجی دادن برای تذکرات کتبی، شما فرمودید که 10 دقیقه گذاشتیم و باید ویرایش و پالایش بشه. این موضوع در اختیار نمایندگان، چه کسی میخواد اینو پالایش کنه؟ نمایندگان هستن، هیئت رئیسه هست، کیه؟ به هر حال نماینده وقتی تذکر کتبی میدهد یه مضمونی، یه هدفی داره، همشون هم سابقه دارم، هم اشرافیت دارم. من خواهش میکنم این موضوع اگه اصلاح میدونید اصلاح کنید که برداشت نشه. ما همین بحث داشتیم تو بحث طرح‌ها و لوایح که اعلام دادیم شد طرح‌ها و متاسفانه طرح‌های دو فوریتی معطل موند با همین استناد. من خواهش میکنم این موضوع رو اصلاح کنید که باعث تضعیف مجلس و نماینده میشه. ما دیگه تقریبا هیچ کاری میشیم. تذکر متعلق به نماینده است، اون چه که او میگه باید گفته بشه. این اگه صلاح میدونید اصلاح کنید.
وقت آقای سباقیان نگرده. آقای سباقیان منظور من این بود الان بعضی تذکرات 5 ماه گذشته اصلا. خب بله اشکال من وارد دونستم، به شما عرض کردم آقای 5 ماه گذشته اصلا موضوعش منتفی شده، خوندنش از اینجا درست نیست. به اطلاع نماینده میرسونیم میگیم آقا اینایی که باید پالایش بشه، به خاطر که این تأخیرم نشه گفتن دیگه در هر نوبت 10 دقیقه خونده بشه. حالا به خاطر که تذکراتی که هست، عزیزی که در هیئت رئیسه مسئوله با خاطری که به روز بخونه اون تذکراتی که اشکال داره به نماینده میگه آقا اشکال داره اصلاحش کن.
دست شما در نظر 10 دقیقه ممنون. همون هم نماینده بشه ممنون هستیم. و اما مخالفت من عرض کنم خدمت شما،
خیلی ممنون پیشنهادم پس گرفتن دیگه، این سبب خیرم شد، خیلی ممنون. حاضرین 247 نفر، ماده 2 رو به رأی میگذاریم. آغاز رأی گیری
همکاران ارجمند. اصل ماده دو
از همکاران،
اصل ماده 2 به رأی گذاشته شد. لطفا در رأی گیری مشارکت بفرمایید.
پایان رای گیری. تصویب شد. خب ما یه الحاق هم داریم، الحاق رو بفرمایید
جناب آقای سعیدی. الحاقتون رو مطرح عبور فرمود، خیلی متشکر،
خیلی ممنون. خب
ماده سه
من یه نکته بگم. این دو تا موضوع هست، من چون دوستانم اشاره کردن از نمایندگان محترم، یکی بحث مربوط به سازمان بهینه‌سازی تو برنامه هفتم ماده 46 اگر اشتباه نکنم، برای از موضوعات مهم جناب آقای رئیس جمهور هم خودشون در جریان هستن، پیگیری جدی هم دارن انجام میدن. به هر حال ما الان در ماه پنجم قرار گرفتیم، انشالله این سازمان بهینه‌سازی حتما باید بحثش دنبال بشه و از موضوعات مهمیه که به زمستان نرسیم دو مرتبه بعضی از مشکلات دو مرتبه باشه که بتونیم انشالله آمادگی داشته باشیم. اون نکته ایم که اشاره شد در رابطه با بحث مربوط به آژانس، طبیعتاً قانون مجلس قانون شفاف و روشنی است، هر گونه تحرکی در زمینه تعلیق آژانس باید بر اساس همون بحث قانون دنبال بشه. این رو هم وزارت خارجه بهش هم توجه داره. باز چون امروز اشاره شد من میخواستم تاکید بکنم که این کار انجام شد. ماده 3 رو بفرمایید.
ماده 3: دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چارچوب وظایف اختیارات خود اقدامات لازم را برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در داخل کشور از طریق شرکت‌ها یا مؤسسات دانش‌بنیان و اشتغال آفرین فراهم کنند. وزارت امور خارجه نسبت به شناسایی و معرفی ایرانیان خارج از کشور برای بهره‌مندی آنان از امکانات و ظرفیت‌های داخلی اقدام می‌کند. تبصره 1: آیین‌نامه اجرایی این ماده و تسهیل فرایند نقل و انتقال و ورود سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور ظرف 3 ماه از تاریخ لازم اجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی آزادی و دارایی با همکاری وزارتخانه های امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران و سایر دستگاه های جایی زیر آب تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد. تبصره دو، وزارت امور خارجه مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی دفتر تسهیل سرمایه‌گذاری را در سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران با ظرفیت موجود تأسیس کند و گزارش عملکرد این بخش را به صورت سالانه به شورای عالی موضوع ماده 14 این قانون ارائه کند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف 3 ماه از تاریخ لازم اجرا شدن این قانون توسط وزارت امور خارجه با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و سازمان اداری استخدام کشور تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد. خب، پیشنهادات همکاران ارجمندمون در این بخش اصلاح کل داریم. جناب آقای منصور علی مردانی، از اینکه عبور کردید من قدردانی میکنم از حضرت عالی و سپاسگزارم. جناب آقای حمید رضا گودرزی، مطرح میفرمایید، عبور میفرمایید. خیلی از جناب عالی هم سپاسگزارم، از همکاران بابت تسریع در قانونگذاری خیلی ممنونم. حاج آقای حسین علی حاج دلیگانی، اصلاح جز دارید اگر مطرح می‌فرمایید یا مطرح می‌فرمایید؟ شماره 11 آقای حاجی دلیگانی، اصلاح جز.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران عزیز، اگر در متن لایحه‌ای که دولت داده عنایت بکنن، اصل موضوع رو در خصوص این گذاشته که سرمایه‌گذاری در واقع از طرف ایرانیان مقیم خارج به داخل کشور اتفاق بیفته. اینی که ما خیلی توسعه دادیم این تعریف رو و این اقدامات رو، به نظر میسید که اصل کار که همان انتقال سرمایه گذاری از خارج کشور به داخل کشور هست رو تحت تأثیر قرار میده. لذا ما پیشنهاد که داریم این هست که به نوعی برگرده به لایحه دولت که اونجا اشاره کرده که دستگاه اجرایی مکلفند در چارچوب وظایف و اختیارات خود اقدامات لازم رو برای تسهیل سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور در داخل کشور فراهم کنند. اینی که گفته بشه فعالیت‌های اقتصادی و برخی موارد دیگر رو در متن آورده، به نظر میسید که ما رو دور میکنه از اون هدفی که لایحه برای اون تنظیم شده.
مخالف محترم، اجازه گروه می فرمایید. اجازه گروه می فرمایید آقای گودرزوند. مخالف محترم، در خدمت جناب آقای مهرداد گودرزوند هستیم، شماره 248.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت ملت بزرگ ایران اسلامی و همکارانم در مجلس شورای اسلامی. ببینید، اون چیزی که در متن خود لایحه هست اشاره کرده که در دستگاه‌های اجرایی مکلفن در چارچوب وظایف و اختیارات خود اقدامات لازم را برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور در داخل کشور از طریق شرکت‌ها یا مؤسسات دانش بنیان و اشتغال آفرین فراهم کنند. ببینید، اساس بس استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور، اساس بس استفاده از توانمندی است که ایرانیان خارج از کشور دارند. بنابراین محور اساسی هم اون در واقع توانمندی است که در حوزه اقتصادی و دانش بنیان وجود داره. اون چیزی که در این پیشنهاد هست در واقع اومده اینها رو کنار گذاشته و صرفاً به تسهیل سرمایه‌گذاری ایرانی اشاره کرده. به این محور اساسی بحث برای ما مهمه که بتونیم شرکت‌ها یا مؤسسات دانش بنیانی که میتونن اشتغال آفرین باشن، میتونن محرک باشن، میتونن به اقتصاد پیشران ما کمک بکنن وارد کشور بشن. ایرانیانی که تمایل دارن فعالیت‌های اقتصادی در داخل داشته باشن در زمینه‌های مختلف، خواهشم از دوستان اینه که دقت کنید اون چی که در اصل لایه دولت اومده حمایت اساسی از فعالیت‌های اقتصادی است که ایرانیان خارج کشور دارن، سرمایه‌گذاری است که ایرانیان خارج کشور دارن و میتونن از طریق شرکت‌هایی که بیان در داخل سرمایه‌گذاری کنن کمک کنن به شرکت‌های دانش بنیان و اشتغال آفرین. ببین این لایه یکی از مهمترین لایه‌هایی است که بعد از جنگ 12 روزه دولت آورده. به نظرم این همبستگی اتحادی که در این 12 روز در کشور ایجاد شد، در بین ایرانیان خارج از کشور ایجاد شد، نطقه عطفی است در تاریخ کشور و میتونه بسیار کمک کنه به همبستگی و اتحاد و همدلی که هر جای ایرانیان در هر نقطه از دنیا هستن بیانی همبستگی رو ایجاد کنن، به کمک کشور بیان، در سرمایه‌گذاری داخلی شرکت کنن، شرکت‌های دانش بنیان را در واقع در داخل کشور فعال کنن و از این سرمایه‌گذاری بتونیم هم در خارج از کشور همبستگی ایجاد کنیم و هم در داخل کشور کمک کنیم به سرمایه‌گذاری و بتونیم اون بحث رشد 8% که در برنامه 7 توسعه کشور دیدیم در واقع احیا بشه و کمک کنه به سرمایه‌گذاری و بتونه کشور این ناترازی‌هایی که در بخش‌های مختلف هست هم بتونه جبران کنه. بسیار ممنونیم از همه کسانی که کمک کردن، تلاش کردن و انشالله با رأی قاطع بتونیم در واقع این لایه رو پیش بریم و به این پیشنهاد هم انشالله رأی ندن دوستان.
تشکر میکنم. موافق محترم وقتشون رو دادند به جناب آقای عباس مقتدایی، شماره 157.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به همه ملت عزیز ایران، ملت سربلند و نمایندگان فهیم و مقتدر اونها در صحن علنی مجلس شورای اسلامی. برادران و خواهران توجه بفرمایید، پیشنهادی که آقای حاجی مطرح کردن به نظر میرسه واجد ویژگی است که باید بهش دقت بکنیم. در متنی که هست گفتیم اگر کسی بخواهد فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری بکند باید بیاد از طریق شرکت و مؤسسه دانش بنیان این کار رو بکنه. چه توجیهی داره؟ فرض بفرمایید کسی در خارج از کشور ساکن است، امکاناتی دارد، خودش تمایل داره مثلا بیاد در حوزه ساختمان اینجا یک کاری بکنه، در حوزه خیریه بخواد بیاد سرمایه گذاری بکنه، یک چیزی رو بخواد بیاره اینجا وقف بکنه و نظایر این به نظر میرسه متوقف کردن فرد در این که تو حتما برو مؤسسه دانش بنیان و یا یک واسطه یک فیلتری رو ازش عبور کن، یعنی ایجاد مانع کردن. در حالی که اتفاقا اگر بخواد در حوزه دانش بنیانم کار بکنه راه براش بازه. بنابراین پیشنهاد دهنده محترم فضای بازتری رو برای سرمایه گذاری ایجاد میکنه. من خواهشم این هست که نمایندگان محترم اگر صلاح دانستند باب بازتری رو ایجاد بکنند برای اینکه ایرانیان عزیز خارج از کشور بتوانند در داخل کشور حضور جدیتر، پررنگتر و مؤثرتر داشته باشند. من به همین مقدار اکتفا میکنم. تقاضا میکنم 4 یعنی موافق بدید که این در واقع جایگزین بشه. متشکرم.
دولت مخالف، کمیسیون مخالف،
آیره سختر رو تذکرم داریم.
بفرمایید.
اختار قانون اساسی، در خدمت جناب آقای حمیدرضا گودرزی هستیم، شماره 205.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همکاران عزیز، ملت شریف ایران اسلامی. آقای دکتر قالیباف توجه بفرمایید. آقای دکتر ببینید ما الان به مشکلمون توجه بفرمایید. من اصل 84 خدمت جناب عالی که نمایندگان ملت ایران. آقای دکتر، ما این نبود گوشی‌های موبایل برامون شده دردسری، مردم انتظار دارن از ما. من خواهشم اینه که بالاخره جناب عالی به این موضوع ورود پیدا بکنید. ما به خصوص نمایندگان شهرستان دسترسی مردم از طریق گوشی ما دیگه از ساعت 6 صبح که میایم مجلس به گوشیمون دسترسی نداریم، تا ساعت 2-3 بعد از ظهر که میریم و موکلین ما هم از ما انتظار دارن. این یک نکته. در خصوص فرمایش جناب